أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم الرسل أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام در مورد محبت به خدا بود. امشب پیرامون یک مسئله صحبت میکنیم و اون این است که چرا محبت خدا شدیدترین محبت ها شده، چرا پر لذت ترین محبت ها محبت خداست. چرا کسانی که محبت خدا رو درک میکنن و میچشن هیچ وقت حاضر نیستن دیگه اون محبت رو تبدیل بکنن به یه محبت به شیء دیگه. و خلاصه اگر میبینیم که کسانی هستن دلبستگی به غیر خدا دارن، حتما محبت خدا رو نچشیدن و این نکته ایست قابل توجه که ما هنوز نتونستیم یه انسان رو پیدا بکنیم محبت خدا رو بچشه اما بعد بگه نه، من محبت غیر خدا رو مقدم میاندازم، اون رو بیشتر دوست دارم. نداریم اینطوری. تمام کسانی که محبت خدا رو ولو کامل نباشه یه مقدارش رو چشیدن، به همون مقدار صفر گرفته، دیو رو رها نکرده. اما محبت های دیگه اینطور نیست. هر محبتی که غیر خدایی باشه آخرش ممکنه گسسته بشه. تمام محبت ها اینطوریه جز محبت به خدا که پایدار و دوام داره، استمرار داره. ما میتونیم بگیم اون کسانی که محبت به غیر خدا دارن خبر ندارن از محبت به خدا، این قانون درسته، اما عکسش درست نیست. نمیتونیم بگیم اونایی که محبت به خدا دارن خبر ندارن از محبت به غیر خدا. چرا؟ اتفاقا خبر دارن، خوبم خبر دارن، اما مقایسه که میکنن من اصلا نمیشد مقایسه کرد. تفاوت از زمین تا عرشه، نمیشد مقایسه کرد. محبت به غیر خدا هیچه، محبت به خدا همه چیزه. مقایسه محبت غیر خدا با خدا مقایسه کردن هیچیست با همه چیز. اینطوریه. این علتش چیه؟ صحبت همشان پیرامون این نکته انشاءالله قول و قوه الهی هست. انسان در وجودش حواس پنجگانه هست، یک غرایزی هم هست. حواس پنجگانه مثلا چشم، این حس بالاخره یک نعمتی از خدایی تو وجود انسان. لذت این حس کیه؟ لذتش اینه که مبصرات را، دیدنی ها را ببینه، صحنه های خوبی رو ببینه. هرچه اینا رو بیشتر ببینه، چشم انسان بیشتر لذت میبره. البته خود چشم در واقع لذت نمیبره، اون وسیله است، در واقع خود انسانه که درک میکنه. اما خب بالاخره این وسیله مهمه. اون کسانی که چشم ندارن از این لذت محرومن. لذت چشم، اون کمالش وقتیه که کمال چیزای دیدنی رو خوب ببینه، مثلا منظره هاست بره تماشا بکنه، و یا انسان های عالم بگیم تو امور معنوی خوب بره اونها رو ببینه. همچنین گوش انسان، بالاخره اونم یه نعمت دیگر الهیه. کی انسان خوب از گوشش لذت میبره؟ وقتی که شنیدنی های خوب رو بشنوه. هرچه بیشتر بشنوه بیشتر لذت میبره. قوه بویایی، اینم یکی از نعمت های خداست تو وجود بعض انسان هاست. کی انسان خیلی از این لذت میبره؟ وقتی که بوهای خوب رو مرتب استشمام بکنه. یه وقت بوی خوبی نیست، خوب نه، اونجا راکده، ساکت مونده. هرچه بیشتر این قوهی که در بینی انسان گذاشته شده بیشتر استشمام بکنه، لذت بیشتر میبره انسان. اگه مرتب بوهای خوبی رو چه خودش استعمال کنه چه از دیگران، خب لذت میبره دیگه. این کمال لذت بویای انسان در اینه. حالا البته یه دم هستن که بوهای معنوی استشمام میکنن، اونا دیگه خب لذتشون فوق العاده بالاست. بوهایی رو استشمام میکنن تو جلسه که دیگران استشمام نمیکنن. بوهای معنوی که گاهی تو جلسه ها همه جا رو فرا میگیره اینطوریه. البته بعضی جلسه هم هست که دیالا چیه نمیدونم، اما همه اونایی که تو جلسه هستن بو رو استشمام میکنن. اما هر کسی فکر کنه بغل دستش عید زده، در حالی که هیچ کس عید نزده. بو اصلا یه بوی استثنائیه، از اون بوهایی که مثلا فرض کنید فضای اینجا اگه بخواد تمام فضاش بوی عید باشه چقدر باید عید زده بشه. اون بوهای معنوی گاهی اینطوری میشه، یعنی تمام فضای اینجا رو بو میگه توی لحظه. این دیگه مال عطر زدن کسی خاصی نیست. اون عطر هم که بزنید اطراف خودشو تا یه متری اطرافش ممکنه بو بیاد، در حالی که تمام فضا جلسه رو بو میگیره. بیایم سر قوه ذائقه. بالاخره هم یه نعمت خدایی است قوه ذائقه تو وجود انسان. کمال این قوه ذائقه به چیه؟ کی لذت میبره انسان؟ وقتی مرتب با این قوه ذائقه غذاهای خوب رو بچشه. یه وقت غذای خوب نمیچشه، غذای بی تفاوت، نه لذت هم نمیبره. اما اگه مرتب یه چیزی تو دهانش باشه که مطبوعش باشه، با طبعش سازگاری داشته باشه، یه چیزی باشه لذت بره، خیلی خوب. این غریزه تو وجود انسان ها کمال لذتش این موقع هست، بیشترین لذتش اینه. حالا دیگه هر کسی یه چیز رو خیلی دوست میداره تو خوردنی ها، هر کدامتون هر چی که تو دنیا خیلی دوست میدارید اونو تصور کنید. فلان چیزی که خیلی خوشمزه، اگه مرتب این تو دهان انسان باشه، خب مرتب این قوه ذائقه من بکار است، مرتب داره درک میکنه اون لذت رو و لذت میبره، این یه کمال است برای او دیگه. اصلا خدا این قوه رو برای همین گذاشته تو وجود انسان. حالا یک کسی توی شبانه روز مثلا اصلا استفاده ازش نمیکنه، مثل همون عطر که گفتم، اونم همینطور. یک کسی هم از یک ساعت ازش استفاده میکنه، یکی مرتب استفاده میکنه، کم زیاده دیگه. همچنین قوه های دیگه تا بیان مثلا زبان در وجود انسان یه نعمت بزرگ خداست دیگه. خب کمال لذت کیه؟ تو زبان. تو زبان بالاترین لذت و انسان وقتی میبره که مرتب اون سخنی که دوست میداره رو به زبانش جاری بکنه. باز اون سخنی که انسان دوست داره فرق میکنه. یک کسی هست که سخنی که دوست داره به زبان بگه امور مادیه، یک کسی از امور معنویه، اونش دیگه فرق نمیکنه. من روی این جهت زیاد نمیخوام فعلا صحبت بکنیم، چون کمال حقیقی و وهمی قبلا صحبت شد داشتیم، فعلا کلی میخوایم صحبت بکنیم. بالاخره هر کدام از ماها یه سخنی رو دوست داریم، یه تیپ سخنی رو دوست داریم. اون سبک سخن اگر انسان مرتب از زبانش استفاده کنه خیلی خوب لذت میبره. مثلا یه کسی از شعر دوست، خیلی خوشش میاد شعر بخونه، خیلی خوب. اگه مرتب با این زبان شعر بخونه دارد استفاده میکنه از این نعمت الهی، از این قوه ای که خدا گذاشت، از آن بر همین گذاشته شده که حرف بزنه با این زبانش. یکی هم اصلا استفاده زیاد ازش نمیکنه، بیشتر ساکت. بیان دیگه گوش انسان همینطوره، دست انسان همینطوره، پای انسان همینطوره. اینا همش اعضا و جوار ظاهری ها، این همش نعمتهای خداست. با هر کدومش انسان میتونه لذتی ببره. پا رو خدا به انسان داده که بتونه جسمشو ببره جلو. خب اگه پا نداشتیم، مثلا تا شکممون که الان هم تو صافه هم تو صاف میرد تا پایین، این طوری بود چکار میکردیم؟ خب برای حرکت انسان میمون توش دیگه. یا مثلا یه پا بود، اگه یه پا بود، خود یه پا برای اینکه خودشو بکشنه جلو نمیتونه، باید بپره. اما الان پریدن نیست، الان دو تا پا هست، اون پا رو میذاره جلو، سنگینی بدنشو میذاره اون پا و پای عقبشو بلند میکنه، میتونه تا رو برداره. یعنی مرتب یک پا رو ازش استفاده میکنه برای سنگینیش، اون یه پا دیگه رو استفاده میکنه برای اینکه برو جلو. اون پا رو میذاره جلو، بعد سنگینی بدنشو میذاره رو اون پا و اون پای عقبی که دیگه سنگینی نمیخواد اونو برش میده از زمین. این یه نعمت بزرگ خداست. حالا یه کسی از این نعمت مرتب استفاده میکنه تو اون مسیری که لذت میبره. حالا اون مسیری که لذت میبره چی چیه؟ گفتم اینجا فرق میکنه. یه کسی تو مسیر گناه ازش لذت میبره، میکشوندش اون مسیر. یکم از تو مسیر بندگی خدا رفتن تو مکانهای خوب، بلاخره این نعمت خداست، ازش استفاده میکنه. کمال لذت رو کی میبره؟ اون کسی که مرتب استفاده بکنه از این عضوی که خدا بهش داده، استفاده کنه تو مسیری که دوست میداره. مرتب از پاش استفاده کنه تو مسیری که دوست داره، از دستش استفاده کنه تو مسیری که دوست داره، خیلی خوب لذت میبره دیگه. این مثل همونه که گفتم غذایی رو دوست میداره و مرتب اونو گذاشته گوشه دهانش. یه شکلاتی رو مثلا دوست میداره، مرتب نمیذاره تو دهانش. یعنی مرتب اون قوه ذائقه در حال لذت بردنه، میچشه لذت میبره. حالا اگه در بیاره و لذت نبره، نه دیگه، بیتفاوت میشدی. این مال اعضای ظاهری انسان. بیاید سر باطن. تو باطن انسان هم خدا یه غرایز گذاشته. این غریزه ها هم بالاخره یه کمالی داره، یه لذتی داره. مثلا غریزه شهرت، یه غریزه است تو وجود انسان که اگر انسان مهارش نکنه و تعدیلش نکنه، دوست دارد مشهور باشه، دوست دارد اسمش همه جا مطرح بشه، همه بشناسندش. اینطوری اسمش به خوبی همه جا گفته بشه، نه به بدی. یه غریزه است وجود انسان. خب این غریزه کی خوب لذت میبره؟ وقتی به آرزوش برسه. یعنی یه انسان تلاش هم میکنه و مشهور نمیشه، یه هم چرا؟ تلاش هم میکنه و مشهور میشه. اگه خوب بتونه خودشو مشهور بکنه، اون غریزه ریاست طلبی، شهرت طلبی کیف میکنه، لذت میبرم که ها من همین غریزه رو میخواستم تأمین بکنم، نیازشو حالا نیازش برطرفش. حالا باز دیگه نمیگم که اون ریاست طلبی آیا خوب است برای انسان یا بده، اونا فعلا بحث ما نیست. آیا تو ریاست طلبیش برای خدا استفاده میکنه یا برای ضد خدا، اونو فعلا ما نمیخوام بحث بکنیم. ما داریم یه بحث جدایی از این میکنیم که تو وجود انسان غریزه ایست. این غریزه کی لذتش رو خوب میبره؟ وقتی که اون غریزه به هدفی که میخواد برسه. اصلا غریزه برای همه گذاشته شده. مثلا غریزه غضب. خب غریزه غضب برای چیست تو وجود انسان؟ خدا غریزه رو گذاشته است برای اینکه ما بتونیم انتقام بگیریم، تشفی، شفا پیدا کردن جگر، جگر انسان خنک بشه، ششش حال بیاد. این تشفی و انتقام، غلبه، غضب برای این گذاشته شده. غضب تو کارهای خوبش، مثلا غضب برای این است که انسان امر معروف و نهی از منکر بکنه. اگه کسی غضب نداشته باشه دیگه امر معروف نمیکنه، بی تفاوت میشه. غضب برای جهاد فی سبیل الله، اگه انسان غضب نداشته باشه اشد علی الکفار نیست. خیلی خوب، بالاخره تو وجود همه انسان ها این غریزه گذاشته شده است، غریزه به نام غضب، که وقتی منافع انسان تو معرض خطر قرار میگیره حالت انتقام جوییش در میاد، میخواد بزنه، حمله بکنه. وقتی ضرری میخواد به اون متوجه بشه فوری میخواد بلند شد داد بزنه، میخواد دفاع بکنه. اگر منفعتی از منافعش بخواد ضربه ببینه، اون غریزه غضب فوری شعله بر میشه، بلند میشه. گاهی انسان احساس میکنه که ضربه به دین من دارد وارد میشه، مثل منکر که گفتم، منکری دارد انجام میگه تو جامعه، وقت اونجا غضب انسان شعله میشه برای اینکه نهی از منکر بکنه. یا میبینه دین تو معرض خطره، اینجا غضب انسان شعله بر میکشه برای اینکه جهاد بکنه. علایان این غریزه تو وجود انسان هست. این غریزه کی لذت میبره؟ وقتی به اون مقصودش برسه. مقصودش نیست که مرتب غلبه پیدا بکنه. اگه انسان مرتب هر وقت منفعتش در معرض خطره یا ضرری میخواد بهش برسه، با غضب بتونه اون ضرر از خودش دور بکنه یا منفعت خودش رو تحصیل بکنه، به دست بیاره، لذت میبره. لذت این غریزه تو اینه که به مقصودش برسه، مقصودش هم اون غلبه پیدا کردنه. دیگه حالا کار نداریم که این غضب تو مسیر خوب باشه یا مسیر بد باشه، اون فعلا بحث ما نیست. باز یه غریزه دیگه تو وجود انسان، غریزه شهوت، شهوت جنسی، اونم همینطوره. یعنی انسان این غریزه برای چی تو وجودش اومده؟ خدا برای چی این غریزه رو توش گذاشته؟ برای اینکه اون حالت شهوتش بتونه به تناسل کشیده بشه و نسل انسان ادامه پیدا بکنه. این غریزه اصلش برای این بوده. ولی اگه این نبود انسان ها میل دیگه نداشتن به اینکه صاحب اولاد بشن، هیچی متوقف میشد. حکمت الهی اینه. این غریزه تو وجودش گذاشته، مثل گرسنگی ها. اگه غریزه گرسنگی نبود وقت هیچ وقت انسان گرسنه نمیشد. وقت نمیفهمی که الان گرسنه شست یا نه، یادش میرفت مثلا یه وقت. یا خیلی هم کار داشتن گفت حالا وقت ولش کن تو بعدی. همین غریزه گرسنگی خدا گذاشته، غریزه تشنگی باز همینطور. خب غریزه شهوت هم خدا گذاشته. که این غریزه به کمالش میرسه؟ وقتی عملی بشه. حالا عملیش تو مسیر شرعی یا غیر شرعی، اون جزء بحث ما الان نیست. فعلا یه چیز کلی تر داریم بحث میکنه. البته دین هم اینا رو میاد تفکیک میکنه، میگه تو مسیر صحیح باید به کارش بندازی. باز غریزه گرسنگی و تشنگی، خدای متعال لطف کرده این غریزه تو وجود ما گذاشته. خب میدونید انسان توی شبانه روز یه اندازه آب که نمیخواد، که به تناسب غذاهایی که میخوره، کم و زیادی که میخوره، بالاخره آبش هم کم و زیاده. حالا اگه میگفتن همه انسان ها روزی 3 لیوان آب بخوره، اون نمیشد که. یه شبانه روز ممکن اصلا انسان یه لیوانش هم میل نداشته باشه، یه روز دیگه ممکنه 20 لیوان آب بخوره. به تناظر که خب هوا گرمه، سرده، فعالیت بیشتر کرده، کمتر کرده، غذای خوش خورده، غذای تر، این همه اثر داره دیگه. خدای متعال بالاتر از این، به جای اینکه این قانون بذاره، بعد یه غریزه تو وجود انسان گذاشته که وقتی تشنیم میشه خودش میفهمه. خب این غریزه کی لذت میبره؟ وقتی که تا تشنه شد آبی که مطلوب شد سرو استفاده بکنه باشه. آب خنک باشه، تمیز باشه. حالا اگه کسی تشنه شد اما غریزه تشنگیشو پاسخ نداد، خب لذت نمیبره. مثلا فرض کنید آب نخورد، یا آب خورد آب گرم رفت خورد، خب اون لذت دیگه توش نیست. یا آبی که تمیز نبود، کثیف بود، بیا رفت اون آب کثیف رو خورد، خب اون لذت توش نیست. اینجا غریزه گرسنگی هم باز همینطوره. خدای متعال لطف کرده غریزه گرسنگی تو وجود انسان گذاشته. این غریزه کی تأمین میشه؟ کی لذت میبره؟ وقتی که اون غذایی که مطلوب شد رو بخوره. حالا یه اقدامی هست که کسی که نه، غذای مطلوبش رو نمیخوره، خب قاعدتا لذت نمیبره. تا اینجا چی گفتی؟ گفتیم انسان اعضا و جوارحی داره از سر تا پاش که هر عضوی یک کاری ازش میاد، چشم، گوش، پوست بدن، دست، انگشتان، بینی، زبان، نه هر عضوی یک کاری ازش میاد. لذت هر عضوی به چیه؟ به اینه که تو اون مسیری که انسان ملائم با طبعشه این اعضا رو به کارش بیاندازه، مرتب چشمشو به منظرهای خوب بیاندازه، خب مرتب لذت میاره. گوششو مرتب به صدای خوب متوجه بکنه، لذت میاره. زبانشو مرتب به چیزایی که دوست میداره برای چشیدن آشنا بکنه. بینیش مرتب بوها و عطرای خوب رو مرتب استشمام بکنه. این همش لذت دیگه. تمام این اعضا جوارحش و هر عضوش رو هر چه بیشتر انسان تو مسیر صحیحش و مسیر دوست داشتنیش هر چه بیشتر به کار بگیره لذت بیشتر داره. یا اختم به کار نمیگیره، خب لذت نمیبره. در کنار این گفتیم غرایزی هم تو وجود انسانه، تو باطنشه، مثل غریزه شهوت، شهرت، غریزه گرسنگی، تشنگی، این چیزا. اون غرایز هم وقتی انسان ازش خوب لذت میبره که پاسخ مثبت بهش بده و تو مسیر به کارش بندازه. و عرض کردم کار نداریم که حالا اینا صحیح است یا باطله، فعلا بحث ما تو این قسمت نیست. میخوام بگیم چی شده که محبت خدا فوق تمام محبت ها شده. اینو میخوام بهش برسیم. چی شده که ای کسی به غیر خدا علاقه داره یقینا محبت خدا رو نچشیده، اما عکسش نیست که یک کسی بگه محبت خدا رو چشیده است، بگم محبت غیر خدا نچشیده، ولی اگه میچشید میرفت اونا رو هم علاقه پیدا میکرد. اینو ما یک مورد هم نداریم. چه شده که محبت خدا فوق محبت ها شده؟ چه شده اونایی که محبت خدا تو دلشون میفته دیوانه میشن دیگه؟ یعنی اصلا چشم و گوش و همه چی کر میشه، کور میشه، دیگه گنگ میشه، اصلا هیچی نمیبینه نمیشنوه جز خدا، فقط تو مسیر خداست. اما عکسش نداره. هر محبتی که شما بیارید، محبت به قضا، محبت به منظره، محبت به شهوت، محبت به انسان، محبت به مقام، تمام محبت ها میبینید پایین تر از محبت خداست. یعنی اینه که این محبت ها تو دلشونه محبت خدا رو نچشیدن کاملا، یا یکم میشه چشیدن، درست نچشیدن. اگه اون برد بیاد بچشه مثل آهروباد قلبش میکشه به اون سمت، میاد به سمت خدا، همچین دلکنده میشه دیگه، هیچی تو دلش محبوب نیست. علتش چیه؟ این بحثی که تا اینجا عرض کردم مقدمه است برای نتیجه. تو وجود انسان یه غریزه گذاشته شده به نام غریزه تحصیل علم. انسان خیلی دوست داره که عالم بشه، اطلاع پیدا بکنه. این غریزه تو وجود همه انسان ها هست. یک انسان شما نمیتونید پیدا کنید که بگید من از نادونی خوشم میاد، دوست دارم نادون باشه. نادان هستیم اما خوشمونم نمیاد، دوست داریم جهلمونو برطرف بکنیم. جهل خیلی داریم. حتی به کمترین علم خیلی کوچولو، یک کسی بلد نیست، مثلا فرض کنید این میکروفون رو نمیدونه چطوری کار میکنه، هم که نمیدونه، اگه یه عالم پلش بشه دوست داره یادش بده بگه این چطوری کار میکنه، ولو به دردش هم هیچی نمیخوره، هم دوست داره بدونه چطوری مثلا این دستگیره درد چطوری بازو بسته میشه. انسان از علم خوشش میاد. اینطور نیست که یک کسی بگه نه من خوشم نمیاد، میخوام ندونم. حتی چیزای بد گاهی میشه انسان شطرنجا ولی میدوند حرامه، نمیخوادم باش بازی کنم، اما میگه میخوام نم چوری باش کار میکنم. حالا سیست یا بدست اینا الان بحثشو نمی کنیم، فعلا بحث علم الان نمیخوام مطرح بکنم که کدوم علم علمه. اینا یه بحثی داریم که علمی خوب است که هم طولش دراز باشه، هم عرضش خیلی پهن باشه و هم عمقش خیلی گود باشه، مثل دریا. اینو میگن علم. لذا علم اهل بیت به دریا تشبیه شده. از نظر دراز میگم طولانی باشه، منظورم اینه که علمی که انسان الان یاد میگیره روز قیامت به دردش بخوره، فقط تو دنیا نباشه. از نظر طولی زمانش بره جلو، وقتی انسان مرد و تو قیامت سر و کلش باز در اومد، میلد علمی که تو دنیا یاد گرفته به دردش خورده، اونجا میلد ثواب بش داده، اونجا میلد کمال بش داده. دوم از نظر پهنا، علمی خوبه که پهناش خیلی وسیع باشه، منظور کثرته، یعنی انسان به همه علوم عالم باشه، به بعضش نباشه. دوست داره تو فقه وقتی وارد شد همه احکام فقهی رو بلد باشه. به هیچی جاهل نباشه. تو مسائل معاملات وارد میشه دوست همه چی بدونه. تو علوم روز وارد میشه دوست همه چی بدونه. این دوست علمش وسیع باشه. تو تمام صنعت، هر صنعت رو انسان دوست وسعت علم از این پهنا. و از نظر عمق علمی که به حقیقت تعلق گرفته باشه. چون گاهی وقتا من آخر صحرا نگاه میکنم فکر کنم آب سراب است، اینم بالاخره یه نوع علم دیگه، اما اینجا علم من به واقعیت تعلق نگرفته است، علم من به جهل تعلق گرفته. این از نظر عمقی این اشکال داره. این علم علمی ارزش داره که از نظر عمقی تعلق میگیره به واقعیت. الان خیلی آسان میگن خدا نیست، اینم یه نوع علم میگه، یعنی میگه من خبر دارم، آگاهی دارم، میگه من عقیده دارم خدا دوتاست، مسیحا میگن سه تاست. خب حالا این علمش با واقعیت تطبیق کرده؟ نه. پس علمی ارزش داره که از نظر عمقی دقیقا با واقعیت تطبیق شده باشه، مطابق باشه با واقعیت، یعنی آنچه که هست و بهش عالم باشه، نه آنچه که نیست. به عبارت دیگه جهل مرکب نباشه، خیال کند که عالمه. قرآن کریم می فرماید خسران بالاتر رو کسانی دارن که تو دنیا فکر میکند عملش عمل حسنه، یعنی علمش این طوریه، یعنی عقیدش میگه من کارم خوبه، روز قیامت یه وقت متوجه میشه تا اون کارش خراب بوده. قرآن خیلی عجیب میگه، میخواد اخسرین اعمالا به شما بگم کیه؟ اخسرین اعمال خیلی تعبیر هشدار بزرگه. امناس کسانی که عمل خوب انجام میدن در واقع به خیال خودشون عمل خوبه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خیال میکنن کار خوب دارن میکنن در حالی که کار خوب نی. یعنی جهل مرکبه، یه رفتاری شبانه روز داره فکر کنه رفتارش خوبه، روز قیامت نه اینطور نبود. این علم یکی از غرایز انسانه، به خصوص اون نکته اولش از نظر طولی رو فکر بکنید ببینید چه علمیه که روز قیامت به انسان کمال میده، باقی میمونه. اون علمی که فقط تو دنیاست، تا مرد انسان دیگه تموم شد و دیگه به دردش نمیخوره، اینو در اصطلاح دینی اسمشو فضل میگذارن. خب تو وجود انسان غریزه علم جویی خوابیده، همه دوست دارن علم پیدا کنن، به خصوص با این سه خصوصیتی که گفتم، مثل دریا هم طولش خیلی بلند باشه، هم پهناش خیلی زیاد باشه، وسیع باشه، هم عمقش خیلی گود باشه. علم اینه، این علمه. اهل بیت علیهم السلام اینطوری هست، علومش از نظر طولی روز قیامت بهشون کمال میده، از نظر پهنا همه علوم رو میدوند، کل شیء احصیناه فی امام مبین. سوره یاسین آیه 12 میفرماد تمام چیزها رو ما تو امام مبین جمع کرده. اون پهناست دیگه، کثرت داره. از نظر عمقی هم که اونا هیچ جهل مرکب ندارن، تقوا به انسان قوه میده که هیچ وقت به جهل مرکب کشیده نمیشه. اگه انسان اهل تقوا بود، اتقوا الله و یعلمکم الله، اگه تقوا داشتید خدا چیز یادتون میده، خدا تعلیمتون میده، دیگه سراب رو آب نمیبینید، گل نمیخورید، کلای صدر اعظم و سر وزیر دیگه نمیتونن جا بذارن. حواسون جمعه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این از نظر عمقیه. اگه تقوا داشتید خدا فرقان بهتون میده. فرقان یعنی فارق بین حق و باطل، ملاک دستتونه، دنبال چیزای محدود نمیرید. این غریزه علم تو وجود انسان هست. حالا انسان میخواد این غریزه علم رو سیرابش بکنه. گفتم از کوچکترین چیز انسان نمیگذره. علم به یک چیز کوچولو، یه غذا پخته شده، یه خانم میگه این چطوری پخته میشه، دوست داره بدونه، ولو نمیخوادم بپزده، اما علم این ارزش رو داره دیگه. اون وقت که بخواد بپزد که دیگه بیشتر. یه ماشین راه میره، دوست داره بدونه موتور ماشین شروع کار میکنه، ولو هیچ وقت ماشین نمیخواد بخره، دیگه اگه بخواد بخره و باش کارم بکنه که دیگه بیشتر. کامپیوتر به وجود میاد، دوست داره بدونه چطوری کار میکنه. سفینه میره به آسمان، دوست داره بدونه چطوری میره. انسان از نظر علمی اینطوری غریزه تو وجودشه، کوچک یا بزرگ، علم کوچولو باشه علم بزرگ، همه رو دوست داره بدونه. عرض کردم حتی چیزای بد رو هم انسان دوست داره بدونه. مثلا یه دزدی شده، دوست داره بدونه این دزد چطور از دیوار رفته بالا. بالاخره اینم یه نوع علم دیگه. ولو خودش هیچ وقت نمیخواد از دیوار بالا بره، اما دوست داره بدونه. انسان اینطوریه تو وجودش. این بس که در از کنم الان فرصت نیست من زیاد توضیح بدم، فقط میخوام اصل مطلب رو بگم، زود نتیجه بگیرم، اما روش فکر بکنید. این غریزه علم رو روش خیلی فکر بکنید. ببینید انسان چی تو وجودش که دوست داره همه چیز رو بدونه، نسبت به هیچ چی میخواد جاهل نباشه. حالا آیا فکر میکنید که علومی که انسان یاد میگیره یکسانه؟ اگه انسان ندونه با انسانی که بدونه، اون یقینا مساوی نیست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ اصلا اونقدر جوابش واضحه که قرآن جوابم نمیده. جوابش خیلی واضحه، هم تو سوال میکنه. فکر کنید دانا و نادان با هم برابره؟ این تمام. حتی اگه احتمال یه خطا هم اینجا بود، قرآن جواب میداد و میگفت که عالم مقدمه بر جاهل. نه، حالا تو عالم ها هم علومی که خود ما داریم یاد میگیریم، گفتم ریز و درشتش همه رو دوست داریم بدونیم، آیا هرچی میدونیم به ما یکسان کمال میده؟ نه، یکسان نیست. دقت کردید خودتون الان مثالایی که زدم، بعضش ممکنه هیچی به انسان کمال نده. مثلا روش حقوق بازی رو انسان دوست داره بدونه که چطور این مغازه داره سر مشتری کلا میذاره، اونم برای بار پنجم، یعنی چهار بار سرش کلا گذاشته، مشتری هم بعد فهمیده آخرش بار پنجم دوباره کلا میذاره سرش، جنس رو بهش تحمیل میکنه. چی کار میکنه این؟ تو وجود انسان یه حسی هست دوست داره بدونه، بدونم این چی کار میکنه، ولو هیچ وقت خودش نمیخواد این کارو بکنه، همین یه چیزی بدونه. بلکه یه هنره دیگه این معاملات املاکی ها، بعضشون البته خب گاهی فیلم های براشون میذارن، یه یک زبون چرب و نرمی داره که خلاصه آخرش جنسو غالب میکنه بهش. بلکه هر کسی توشی خودش. حالا اگه من بیام این رو بدونه، این چقدر به من کمال میده؟ هیچ. مثلا من بدونم چطوری بمب رو منفجر بکنم، یه عده رو بی گناه بکشم، این خودش اینو علم دیگه، اینم علمه. انسان دوست داره اینم بدونه، حتی یعنی از جهلش باز خوشش نمیاد، دوست داره همینم بدونه. اما حالا اگه انسان بدونه، این چقدر خوبه، این خیانته. این این که گفتم فکر بکنید، چون الان حرف من خیلی دارم اینجا. احضار روح رو انسان دوست داره یا دوست نداره؟ حتی اگر احضار روح رو بخواد تو کار باطل به کارش بیاندازه، یعنی بدونه که با این میتونه تجسس بکنه و از باطن افراد مطلع بشه، آخرش میخواد این کار رو یاد بگیره، چه روح احضار میکنه، چه رو باش با یه روح ارتباط برقرار بکنه. خب حالا برای چی؟ این احضار روح ها فرض کنید یکی سر رفت یاد گیره، این چقدر به انسان ارزش میده؟ اینا دارم مثال میزنم دیگه، بری روش فکر بکنه دیگه. انسان گاهی میتونه قدرت پیدا کنه که تیل عرض بکنه، قدرت پیدا کنه که مثلا از باطن افراد خبر بده، قدرت پیدا کنه که از آینده با خبر بشه. این همش علمه دیگه، این همش علمه. انسان دوست داره بینه توی ستاره چه خبره، ولو هیچ وقت نمی توی ستاره نمیخواد بره، اما خب دوست داره چه خبره، چیه اینا، چطوری به وجود اومده، فاصله های چقدره، وسعتش چیه، چقدر بزرگه، آیا حرکت داره نداره، چند تا حرکت داره، چوری کار میکنه. انسان دوست داره این علوم، اینا همش هست. اما عرض کردم رو همه اینا فکر بکنید و ببینید که هر علمی از این علومی که انسان یاد میگیره آیا به اندازه علم قبلی یا بعدی به انسان کمال میده؟ یعنی میتونید همه شو دمپسا بگید هر علمی یک کمال یک درجه به انسان میده، آیا اینطوریه؟ نه، میبینید کاملا فرقه، شدت و ضعف شدیدن داره. مثل نور، یک کلمه نور من بهتون میگم، اما حالا نور شدت و ضعف داره یا همه مثل همه نورو؟ میگید اوه شدت و ضعف داره، اونم چقدر، اونقدر شدت و ضعف داره که کم کم میتونه بگه بی نهایت. ما از نور ضعیف داریم یه جرقه تا بره تا نور خورشید، تا بعضی میگن فوق نور خورشید. من تازه یه لامپ رو مثلا لامپ 100 ولتی رو نورش همیشه یکسان نیستیم، بسی که به ولتاژی هم داره که بهش میدید، نور هایی که قوی ضعیفش کنه همون لامپ بازونید ضعیف و قوی میشه. مراتب اونقدر زیاد داره که یکسان نیست. علمم اینطوریه، علم اگه اسمشو بذاریم نور، چون همه علم ها نور به انسان نمیده، اگه فرض کنیم علمای خوب که به انسان نور میده رو تصور بکنید، اون علومی که به درد ما میخوره تازه شدت و ضعف خیلی داره، از ضعیفش هست و قویه قویهش. صحبتم تمام شد، میخوام نتیجه رو بگیرم. آیا تا حال فکر کردید ارزش علم به چیشی وابسته است؟ چیست که تا میاد تو وجود من، این علم تا میاد تو وجود من، چرا من ارزش پیدا میکنم؟ ارزش به معلوم وابسته است، ارزش مال خود علم نیست. در واقع اون معلومه، اون یه ارزشی داره که تا میاد تو فکر من، میاد تو وجود من، مرا ارزشمند میکنه. لذا گفتم مثلا شما علم به خیانت رو شما برید یاد بگیرید، یاد بگیرید چطور خیانت بکنید، چطور یکی رو بکشید بیگناه، چطوری بین دو نفر رو به هم بزنید، این خودش علمه دیگه. اما تا یاد گرفتید میبینید تو وجودتون هیچ ارزش نیست، بلکه یه ضد ارزش هم هست. چرا؟ چون خود اون کار کار خوبی نیست، چون کار بدیست. اگه اون علمش اومد تو وجود من، من رو هم میزنه تو سر، من رو میبره پایین. خب یه صلوات بفرستید. مسئله خیلی مهمه، دوستم خسته نشید و حیفم میاد نتیجه نگیرم. این بحث امشام یه بحث تاریخی و خیلی مهم هم هست. این مثال رو توجه کنید، من میخوام بدونم که فلان نونوایی الان در چه حالتی هست، یه علمه. میخوامم بدونم که رهبر انقلاب الان در چه حالت است. اینم یه علم دیگه است. آیا اینا یه جور به من کمال میده؟ خیلی یقینم خیلی فرق میکنه. هر دوش علم دیگه. علم به شخص عادی، علم به رئیس، خیلی با هم تفاوت میکنه. اگه علم به وزیری پیدا بکنم که اون وزیره با من یه کاری داره، یه ارتباطی با من پیدا میکنه، مثلا وزیره میخواد منو یه منصب بزرگی به من بده، اینجا من علم پیدا بکنم به اون وزیره بیشتر به من ارزش میده تا اون وقت که مثلا به رهبر حتی اطلاع پیدا کنم، اما رهبر هیچ عملی با من ارتباطی فعلا نداره. اون که ارتباط پیدا میکنه باز این خودش یه امتیازه. همه علوم که گفتیم رو بذارید یه طرف، علم به خالق، اون بزرگترین لذت و محبت تو وجود انسان داره. چرا؟ چون رئیس اصلی اوه، خالق حقیقی اوه، و ثانیاً همه چیز ما هم در ارتباط با اونه، یعنی ما کار داریم باش، همه چیز هم در ارتباط با اونه. شما تمام علوم دیگر رو که حساب کنه همش علم به مخلوقه، حتی علم به پیغمبر شما پیدا بکنید آخرش علم به مخلوقه. علم به مخلوق در کنار علم به خالق هیچ مثلا قابل مقایسه نیست. علم به پیغمبر، علم به امام زمان شما پیدا بکن چقدر لذت بهتون میده، آخرش علم به خدا بالاتر از اینه. یعنی تعدل ما یه نور دیگه داره ما رو میسوزونه، شغل کشته تو وجودمون، و اون نور خداست. اگه میخوایم امام زمانمونم بشناسیم میخوایم ببینیم خدا چیه، اون خدایی که این حجته، و اونو در واقع میخوایم بشناسیم. تو آینه داریم نگاه میکنیم اما مقصودمون اون جسم مقابل آینه است، او رو میخوایم ببینیم، اما خب فعلا راه مستقیم نداریم، راه مستقیم با خدا نداریم، ناچاریم تو آینش نگاه کنیم، تو عکس خدا نگاه کنیم که حجج الهی هن. حیف که محرومیم از این نعمت بزرگ، و خوشا بر احوال اون کسانی که ولو لحظه ای رو خدمت امام زمانشون رسیدند و استفاده بردن اینو. منتها خب هر کسی هم خدمت آقا برسه این نکته که میگم رو بهش توجه که نداره که اینطوری انسان بره. یعنی آقا را به عنوان این که مسئله خداست ببینه. ولی خیلی ها بودن خدمت امیرالمومنین میرسن، نه امیرالمومنین به عنوان یه شخص عادی نگاه میکرد، حتی سرسا دشمنشون هم بودن. این که ارزش نداره برای انسان، اون وقت ارزش داره که با دید حجت اللهی بهش نگاه میکنه. حجت خداست واسطه بین عرش و فرشه، اینطوری ببینه، کمالات رو ببینه تا باورش بیاد که خدا این کمالات رو داره. علم بی نهایت امام رو میبینه تا مطمئن بشه که بله خدا هم علمش بی نهایته. قدرت امام رو میبینه، از قدرت امام پی به قدرت خدا میبره. من عرف نفسه فقط عرف ربه، نفس امیر المؤمنین علیه السلام هستن به تعبیر عرفانیش. آقایی که نفسشون نفس خداست، اگر کسی نفس خدا رو شناخت، خدا رو شناخته، و من الناس من یشری نفسه، امیرالمومنین نفسشون رو فروختن دیگه، مال خودش که نیست، یشری نفسه، نفسشون رو فروختن به خدا. حالا مالک این نفس کیه؟ خداست. اینه که تا نفس امیرالمومنین شناختید، خدا رو شناختید، مالکش رو شناختید. و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو میترسون از نفسش، بترسید از نفس خدا. خب آیه یه ظاهری داره، یعنی همون نفس خدا، یعنی خود خدا، اما عرفا هم یه تعبیر زیبایی دیگه دارن، یحذرکم الله نفسه، یعنی خدا از امیرالمومنین شما رو میترسونه، مواظب باشید تو ولایت کم نیارید، میترسونه شما رو خدا، یخوفکم الله، خدا شما رو میترسونه راجع به نفسش که امیرالمومنین هستن، مواظب باشید. علم به اینها خیلی فرق میکنه با چه چیزی، اصلا قابل مقایسه نیست. حالاست که میفهمیم چی شده که تا انسان علم به امام زمانش پیدا کنه، این علم اصلا قابل مقایسه با هیچ علم دیگه نیست. شما برید تمام کامپیوترها رو، انواع صنعت‌هایی که هست، برید علمش رو یاد بگیرید. نرفته این حرف که دارم میزنم همه تون متوجه چی میگن، همه علوم رو یاد بگیرید، برید جهان هستی رو تمام علومش رو یاد بگیرید، تمام فنون رو، تمام رشته‌ها برید یاد بگیرید، آخرش میبینید وقتی امام زمانتون شناختید اون لذتش بیشتره. چرا؟ چون تمام فنون جهان که یاد گرفتید مخلوق رو شناختید. خالق کو؟ خالق فوق مخلوقه. اما امام زمان که میشناسید یعنی تون دید خدا رو شناختید، خالق رو شناختید. اون وقتی که میگید این محبت از محبت‌ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست، اون محبت غیر محبت های دیگه است، محبت به اهل بیته که شدیدترین محبت‌ها رو تو وجود انسان میاره، به لحاظ این که انسان رو به خالقش نزدیک میکنه. این غیر از محبت های دیگه است. الهی من ذلذی ذاق، ذاقه یعنی چشیده، من ذلذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، چی کسیست چشیده است محبت تو را؟ خدایا میشه همچین چیزی؟ چه کسی است محبت تو رو چشیده باشه بعد بدل تو رو بخواد جستجو میکنه، یعنی از تو میگذاره میخواد یه محبت دیگه رو، یه جای دیگه رو؟ چه کسی داری مثلا یا نداری؟ این استفهام استفهام انکاریه، یعنی تو این حالی که داره سوال میکنه داره انکار میکنه، میگه نیست همچی چیزی. مثل این که من به شما میگم هم شما قبول داری اینو، تو خودت قبول داری، دارم سوال میکنم اما جوابش اینه که نه، تو خودم این حرف قبول نداری. نیه عکسشو داریم، تمام محبت های به غیر خدا احتمال گسستنش هست، احتمال بریدنش هست. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن تصریح میکنه فرما تمام خلیل ها یعنی تمام رفیق ها روز قیامت نسبت به هم یه دشمن میشن. الا المتقون، مگر اونایی که رفاقتشون رو تقوا باشه، اگر رو تقوا نبود تو آخرت با هم یه دشمن میشن، کینه همدیگه رو به دل میگیره، میگه این رفیقم رو بدبختم کرد، من میتونستم به امام زمانم برسم این رفیقم نگذاشت. اونجاست که کاری هم نمیتونه بکنه، چون تقصیر خودش هم هست، همیشه که تقصیر رفیقش نمیتونه بندازه. رفیقش که اختیار از این نگرفته بود، که آخرش خودش هم چون اختیار داشته حسرت میخوره، تعصب میخوره، تو سر خودش آخرش میزنه. روز قیامت هر کسی تو صحرای محشر هم تو که وایساده اطرافش نگاه میکنه میخواد آشنا هیچ کس نباشه. تو تظاهرات دیدید که اقدار روز قیامت اینطوریه، هر کسی یه جای وایساده نگاه میکنه میخواد دور و برش هیچ کس نباشه، چون میترسه یه کسی پیدا شد یه حق به گردنش داشته باشه، به خصوص رفیقا، رفیقایی که باعث بدبختی، باعث تنزل شده، اونجا خیلی ناراحتی میاره. ان المتقون، متقون روز قیامت دنبال هم دیگه میگرده، خب پیدا کنه رفیق با تقواشه که کمکش کرده، دستشو گرفته، چیزی یادش داده، استادش بوده، رفیق خوب بوده، اونجا هم همدیگه رو میخوان پیدا کنن، با هم میخوان بهش برن. همه محبت اهل بیت تو دل دارن، دنبال اونن. پس علوم یکسان نیست. علم اگر به مخلوق تعلق گرفت با علم به خالق قابل مقایسه نیست. این که ما راجع به خالق بالاترین محبت رو پیدا میکنیم، چون خالق ارزشمندترین وجود این جهانه. حتی تعبیر اشتباس من گفتم، میگم ارزشمندترین معنیش اینه که دیگران هم ارزش دارن، نه، در مقابل خدا اصلا هیچ ارزش نداره. اما خب با تعبیر بچگونهی که با عقل خودم جو در بیاد اینطور میگم، ارزشمندترین وجود تو این جهان خداست. پس اون وجود پر ارزش من اگه بتونم تو وجود خودم بیارم، یعنی عالم به خدا بشم، این است که شدیدترین محبت ها تو وجود من میاد، چون احساس کنم بالاترین کمال پیدا کردم. تو بین مخلوقات بالاترین ارزش رو شهدا معصوم علیه السلام دارن. ما هیچ مخلوقی ارزشمندتر از امام زمان نداریم، بالاتر از تمام جمادات، بالاتر از تمام گیاهان، بالاتر از تمام حیوانات، بالاتر از همه انسانها، بالاتر از همه اجنه و ملائکه. چی بگم؟ اصلا تمام این جهان به خاطر این 14 نفر خلق شده. مقصد جهانه، امام زمان علیه السلام علت غایی جهانه، همه به خاطر او آفریده شده، همه به خاطر دوران ظهور امام زمان آفریده شده. اگه به خاطر اون ظهور نبود اصلا خدا انسان رو نمی آفرید. اصلا اول که خدا آفرید ملائکه گفتن چرا اینا فساد میکنن، خطاب شد نه، یه ظهوری هم هست که تو اون ظهور یه کسی فساد نمیکنه. همه برای اون روز آفریده شدن. اونجاست که انسان تازه میفهمه برای چی اومده بود، برای چی، کجا اومده بود. حالا میخواید محبت با امام زمان و با محبت های دیگه مقایسهش بکنید؟ کجا؟ اصلا مقایسه نمیشه اینا. یا بقیت الله، چه کسیست که محبت شما رو به دل گرفت، بعد از این که شما رو شناخت بعد گفت بذار یه محبت دیگری پیدا بکنم؟ چی کسیست؟ هیچ جو نداره. عکسشو داریم، کسانی که یه مدتی در دوری امام زمان دلش به این و اون گرایش پیدا کرده بود، دل بسته بود به ماشینش، دل بسته بود به لباس نویش، دل بسته بود به این که تو فوتبال مثلا نفر اول شده، دل بسته بود به این که تو ریاضی مثلا نفر اول جهان شده. خب اینا رو میگذرونه، از همه اینا میچشه، اما اگه دست آخر محبت مرزان بفته تو دلش، میبینید یه مرد دل میکنه، از تمام اونا ول میکنه، میاد به این سمت. ما اینو داریم، ما علی ابن محزیار رو داریم، که ثروت داره، آدم ثروتمند بوده مهزیار، اما وقتی امام زمان میبینه دیوانه آقا میشه، برمیگرده به اهواز مثل دیوانه ها را میرفته. آدمایی داریم از نظر قدرت علمی خیلی قوی بوده، اومده در محضر امام بدنش به لرزه افتاده و به حضرت میگه من پیش علمای خیلی بزرگی رفتم نشستم، در محضر خیلیشون نشسته برخواستم، آدمی نیستم که عالم ندیده باشم، اما در محضر هیچ کدام مضطرب نشدم اونطور که در مقابل شما مضطرب شدم. وقت امام باقر علیه السلام چی میگه؟ میفهمم تو فکر کردی در محضر کی نشستی؟ و حضرت آیه 38 سوره نور رو تلاوت میکنن، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبحون له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. پس بدون در محضر کی نشستی؟ ما اونجا هستیم و تو اینجایی. ما رو مقایسه کنیم با افراد عادی، در محضر امام باقر علیه السلام اینطوریه، در محضر امیرالمومنین علیه السلام اینطوریه، در محضر هر کدام از ائمه، اونایی که با این دید میرفتن نمیتونستن تعامل بکنن. و قبلا خدمتون گفتم عاشق حسین آل رحیم تا وقت امام زمان نمیشناخت میدید آقا را، اصلا فکر من یه آدم عادیه. اون وقت که صدای تلاوت قرآنشون تو حمد و سوره او رو زنین کرد، احتمال رو گفت نکنه ایشون امام زمانم، چون دید صدای بشر معمولی نیست، تا به فکرش خطور کرد که ایشون امام زمانم، یه مرتبه نوری دور آقا رو احاطه کرد، دیگه نمیتونه قابل تحمل نیست. و خدا رحمت کنه آقای گوهریانو، حتی نه گوهریانی که تو ذهن شما هست نیست، که در مذکرم از خیلی قبل فوت شده، جریانی که ایشون برای پدر ما خصوصی البته نقل کرده بودن و برای آیت الله مرحوم حاج رحیم ارباب، اونم تقریبا مشابه همین بوده که مسجد آمیزمم داشته، خدمت اذان رسیده بود تو دل شب قبل از اذان صبح، فضای مسجد میگه تاریک بود، چراغ هنوز خادم نیومده بود چراغا رو روشن کنه، خادم رفته بود دنبال وضوء کاراشو نه، اما فضای مسجد خاموش بود. عقب مسجد ایستاده، از طرف جلوی مسجد میگه یودم یه آقای آشکار شده، اولم نمیشناختم، حواسم نبود که متوسل به امام زمان شده بودم و سالهاست که از خدا خواستم آقا رو ببینم. تو مکه پرده خانه خدا رو در آغوش گرفته بودم، برای همین اینا رو حواسم نبود. آقا تشویدم منم جلو، سلام، من جواب سلام دادیم، دست مبارک جلو، دست آقا رو گرفتم، دست که گرفتم دیدم دست خیلی لطیفه، اون دست بشری نیست، از لطافت دست یه مرتبه تو ذهنم خطور کرد که نکنه آقا حسن یادم دست کشیده شد، هیچ کس نیست، و فضای مسجد باز برگشت به همون تاریکی قبلش. الهی، مناجات 15 این جمله بخونید تو مفاتیح، مناجات المحبین، اونایی که محب خدا هستن میبینید با خدا چجوری مناجات میکنن. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا چکسیس انس به قرب تو پیدا کرده باشد و از درگاه تو بخواد انتقال پیدا کنه. و من ذلذی انسا به قربک فابتغا انکا حبلات. خدای من، مرا از کسانی که برای قرب به خودت انتخابشون کردی قرار بده. الهی فجعل نام من اصطفیته لقربک و ولایتک. از کسانی که برای محبت به خودت خالصشون کردی قرارمون بده. و اخلصته لودک و محبتک. مرا از کسانی که تشویق به لقاء خودت کردی راضی به قضای خودت او رو کردی قرارم بده. و شوقته الی لقائک و رویته به قوائک و منحته به نظر لا وجهک و حبوته به روایک و اعدته من اجرک و تلاک. و بوعته مقعد الصدق فی جوارک و خصصته به معرفتک و اهلته لعبادتک. اهلش کردی برای عبادت خودت و هیمت قلبه لارادتک و اجتبیته لمشاهدتک و اخلقت وجهه لک و فرغت فؤاده لحبک. دلش رو فارغ کردی برای محبتت و تشویقش کردی با آن چه نزد توست و رغبته فی ما عندک و الهمته ذکرک و اوزعته شکرک و شغلته به طاعتک و سیرته من صالحی بریتک و اخترته لمناجاتک مثل موسی که او رو از بین بندگان اختیارش کردی، فرمودی و انا اخترت که فاستمع یا موسی، خدا مرا هم از اون مختارها از بین خلقت قرار بده. و اخترته لمناجاتک و قطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك. بعضیا خوشدلشون به درگاه توست، خدا ما رو هم از اون کسانی که دعب و شیوهشون اینه قرار بده. و الحنین و دهرهم و زفرت و الانین جباههم ساجدت لعظمتک، پیشانشون بر خاک افتاده در مقابل عظمت تو، چشمانشون در خدمت به تو بیخواب شده و اشکشون روان از چشمانشون به خاطر خشیت توست. و عیونهم ساهرتون فی خدمتک و دموعهم سائلتون من خشیتک و از همه مهمتر دلشون متعلق به محبت و عشق توست و قلوبهم متعلقتون به محبتک و افئدتهم منخلعتون من محبتک. ای خدا این که تابش نورهای قدس تو در دیدگان دوستانش خرمی دارد، خاکیهای جلوه او برای دل عارفان او شوق و شیفتگی دارد. یا من انوار قدسی لابصار محبی رائقه و صبحات و وجهی لقلوب عارفی شائقه. ای آرزوی دل مشتاقان، ای نهایت آرمان دوستان، یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین. خدا چند تو درخواست از تو داریم، اسألک حبک از تو دوستی تو رو میخوام، اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و انت جعلک
احب الی مما سواک، خودت رو نزد من محبوب تر از غیر خودت قرار بده. و انت جعل حبی ایاک قائدا الی رضوانک و شوقی الیک زائدا عن عصیانک. ومنون بالنظر الیک علی وانظر بعین الود والعطف الی ولا تصرف عنی وجهک واجعلنی من اهل الاسعاد والحبة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين.